بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله محمد و آله محمد و آله. خب در ادامه مباحثی که در مورد بحث فصل پنجم از مرحله اول کتاب بدایت الحکمه داشتیم، بحث از این بود که پس از این که ثابت شد که واقعیتی هست، از این واقعیت دو مفهوم به ذهن ما میاد، وجود و ماهیت، و بعد در فصل چهارم ثابت کردیم که این وجود از چه اصیل است و ماهیت امری اعتباری است، یعنی این وجود از چه متن خارج رو پر کرده. در فصل پنجم سوالی رو مطرح کردن مرحوم علامه طباطبایی و اون این که حالا که ثابت شده که این وجود از چه متن خارج رو پر کرده، ما در متن واقعیت با یک وجود، یعنی یک حقیقت واحد وجودی مواجه هستیم، یا اینکه نه ما با کسرات وجودی مواجه هستیم، یا فرضی که قائل به این باشه که ما در متن واقع و خارج با یک وحدتی در عین کسرت مواجهیم. پس بنویسم، بعد از این که گفتیم که واقعیتی هست، دو این واقعیت ما به هزای وجود است و وجود از متن خارج را پر کرده است. در مرتبه سوم سوالمون این هستش، این وجود اصیل در متن واقعیت واحد است یا ما با وجودات متکثر مواجه هستیم. عرض کردم در این زمینه در پاسخ به این سوال چهار نظر مطرح شده. یکی نظریه کثرت وجود و موجود که منتسب به مشاه هستش، یکی وحدت وجود و موجود که بنابر یک تفسیر ناجور از اون به جهله صوفیه منتسب هستش، و یک نظر گفتیم نظر مرحوم محقق دوانی هستش که ایشون معتقد به وحدت وجود و کثرت موجود هست، که دیگه اون رو مطرح نمی کنم چون ما ادلهشون رو در فصل چهارم رد کردیم. و قول چهارم، قول جناب صدرای شیرازی و تابعین ایشون از جمله مرحوم علامه در کتاب بدایت الحکمه، که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، که نام اصطلاحی اون وحدت و کثرت تشکیکی هستش. برای اینکه ذهن شما با وحدت و کثرت تشکیکی آشنا بشه، در جلسات قبل مفصل صحبت کردیم که انواع وحدت و کثرت ها در نگاه فیلسوفان گذشته چگونه بوده و چی شد که یک نوع وحدت و کثرت جدیدی به نام وحدت و کثرت تشکیکی در واقع ابداع شد. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب قول کثرت وجود و موجود و همچنین وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت رو مطرح میکنن و مورد نقد و بررسی قرار میدن. نظر محقق دوانی رو مطرح نمیکنن به خاطر اینکه در فصل چهارم اون رو رد کردن. نظر وحدت وجود و موجود هم به دلیل اینکه این جزء بداهت‌ها هستش، بداهت‌های فطری ما هستش، ما کثراتی رو در درون خودمون، کثرات در واقع آسایی رو میبینیم که از این پی میبریم به کثرات مؤثری در بیرون از خودمون، یعنی اجمالا ما میدونیم در بیرون از ما کثراتی وجود دارن، به خاطر همین وحدت وجود و موجود رو نمیتونیم بپذیریم. مرحوم علامه هم دیگه به این نمیپردازن، البته اشاره کردم که وحدت وجود و موجود تقریرهای متعددی داره. ما اون تقریری که به جهله صوفی انتساب داده شده از داریم عرض میکنیم خدمتتون. مرحوم علامه طباطبایی همون گونه که عرض کردم با نقد نظریه مشا، یعنی در ضمن نقد و بررسی نظریه مشا که معتقد به کثرت وجود و موجود هستن، نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت رو ثابت میکنن. یعنی شما با نقد میبینید در با نقد این نظریه چجوری نظری جناب صدر را اثبات خواهد شد. عرض کردم خدمتون که خب مشا معتقد به اصالت وجود بود، یعنی معتقد به واقعیتی هست، این واقعیت هم ماورا وجود است، یعنی وجود است که اصیل است نه ماهیت. تا اینجاش با مکتب جناب صدرا همراهی دارن. اصلا جناب صدرا معتقد به این نظر ما ریشه در گذشته داره، مشا معتقد به اصالت وجود بوده. کاری هم نداریم که این انتصاب چجوریه. در جلسات قبل ما این گفتگو رو با هم داشتیم که آیا میتونیم اصلا قول به اصالت وجود یا ماهیت رو به هر یک از دو گروه مشا و اشراق نسبت بدیم یا نه، چون این دوگانه رو گفتیم از زمان جناب میرداماد مطرح شد. ولی خب فعلا تسالم میکنیم، میگیم که مشا قائل به اصالت وجود بود، یعنی معتقد بود آنچه که در متن خارج هست وجود است، وجود است که اصیل است و جز وجود در متن خارج چیزی اصیل نیست، چیزی متن خارج رو غیر از وجود پر نکرده. این تصویر رو شما داشته باشید. تو این فضا مشا قائل شده بود به کثرت وجود و موجود. به چه بیانی؟ به این بیان. مشا میگفت که خب اونی که متن خارج رو پر کرده وجود است. حالا سوال، این وجود واحد است یا کسی؟ قائل شده بود که این وجود با توجه به این که آثار متعددی از خودش بروز میده، پس باید ما باید با موجودات متکثری مواجه باشیم. این حرف اول. پس شد وجود اصیل است، یعنی متن خارج را وجود اصیل است، یعنی متن خارج را وجود پر کرده است. حالا سوال ازشون میکنن که خب حالا این وجود واحده یا کسی؟ میگه که ما در متن خارج با وجودات متکثر مواجه هستیم. چرا با وجودات متکثر مواجه هستیم؟ تعبیری که مشا دارن این هستشه، لختلاف آثارها. ما از این وجودهای بیرونی آثار متعدد و مختلف میاریم، آثار چوبی، آثار مثلا نرمی، مثلا سفیدی، سیاهی، این آثار متعددیه که ما به دست میاریم. تعدد آثار دلیل بر تعدد مؤثرها در متن خارج هستن. از اینجا اثبات میکنه که ما در متن خارج با وجودات متکثر مواجه هستیم. و سوال، در متن واقعیت ما با وجود واحدی مواجه هستیم یا وجودات متکثر؟ میگم ما با وجودات متکثر مواجه هستیم. چرا؟ علت تکثر اختلاف آثار، دلیل بر مؤثرهای مختلف و متکثر میباشد. تا اینجای سوال بعدی ازش میپرسیم که این وجودهای متکثری داریم با مشا گفتگو میکنیم، این وجودهای متکثری که در متن خارج هستن آیا وحدتی هم دارن؟ میشنن فکر میکنن، میگن که خب ما انواع وحدت و کثرت ها رو داریم، انواع وحدت و کثرت هایی که ما تا این نقطه میشناسیم وحدت به تمام ذات و کثرت به اعراض، وحدت به بعض ذات و کثرت به بعض دیگر، وحدت به بفرمایید اعراض و کثرت به تمام ذات. میشنن فکر میکنن میگن که چون هنوز وحدت کثرت تشکیکی رو که باهاش آشنا نیستن مشا، میگن که خب بله ما الان با یک واقعیت مواجهیم، واقعیت وجود از این وجودات به خاطر اختلاف آثاری که دارن متکثر هستن، اما وحدتی دارن یا نه؟ میگه خب اگر وحدتی داشته باشن وحدت کثرتشون باید یکی از این سه نوع باشه دیگه، یعنی یا باید به تمام ذات وحدتی داشته باشن و کثرت به خارج از ذات باشه، یا وحدت به جزء ذات باشه و کثرت به جزء دیگر ذات، یا وحدت به اعراض باشه و کثرت به تمام ذات. اینها معتقد هستن که ما نمیتونیم قائل به این بشیم که همه این وجودها در اصل وجود در ذاتشون، همه این وجودها در ذاتشون، ذات رو اینجا اول اینو بگم، ذات معانی مختلفی داره در منطق و فلسفه. ذات وقتی میگن معمولا تصور ماهوی ما از ذات داریم، یعنی چیزی که از جنس و فصل تشکیل شده باشه، ولی خب شما باید این رو دیگه داشته باشید که به این نکته رسیده باشید که کلمات در ادبیات‌های مختلف وقتی قرار می‌گیرن معانی متناسب با ادبیات خودشون رو پیدا می‌کنن. ما وقتی در مورد وجودی که ثابت کردیم زائد علی المحیه هستش، یعنی وجود چیزی غیر از ماهیت هستش، وقتی اینو ثابت کردیم در فصول قبل، اگر کلمه ذات رو در مورد وجود به کار میبریم انتظار داریم که شما متوجه باشید که اینجا ذات منظور اون ذات ماهوی که متشکل از جنس و فصل هستش و یک نوع رو تشکیل میدن منظور نیست، یعنی حقیقتش خاطر مارکسون باشه گفته بودیم که ماهیت چند معنا داره، یکی از معانی ماهیت، ماهیت بالمعنی العام بود، ما به شی هو هو، اون چیزی که چیزی آن چیز به آن است. اینجا هم بعد اینجوری معنا بکنیم. حرف اینه، معتقدم وجود اصیله، وجودهای متکثر هم داریم، میخوام ببینم که آیا اینها نسبتی با همدیگه از جهت وحدت دارن یا نه. کثرتشون از اختلاف آثار فهمیدیم، وحدتشون میخواد بررسی کنیم وحدتی هست یا نه. میگن که خب ما تا این نقطه، مای مشا تا این نقطه سه نوع وحدت کثرت که بیشتر نداریم، یکی از این سه نوع وحدت کثرت رو ما باید تصویر بکنیم واسه وجودهامون، وجودهای متکثری تو بطن خارج هستن. کدومشه؟ میگن که ما نمیتونیم قائل بشیم که این وجودهای متکثر در اصل ذاتشون، اصل حقیقتشون با هم وحدت دارن و علت تمایز این وجود از آن وجود در اعراضشونه. اعراضم که میگیم عنایت داشته باشید دیگه، باز اعراضم تو فضای اساسات ماهوی معنا نکنید، یعنی بگیم چیزی غیر از حقیقت تشکیل دهنده و قوام دهنده شون، یعنی اعراض هم تو فضای وجودی معنا کنید. نکنید من از کلمه ذات و عرض هم استفاده میکنم، اصلا این وحدت و کثرت استگانه تو فضای ماهوی مطرح شده، ولی اگه بخوایم دفاع بکنیم از مشا بعد بگونه تقریر بکنیم متناسب با فضای اصالت وجودی، ذات رو باید بگیم منظور حقیقت است، اعراض ذات رو بگیم منظور اعراض ذات، یعنی چیزی که جز حقیقتش نیست، بیرون از حقیقتش است، اینجوری باید معنا بکنیم. تو اصالت ماهیت وقتی میگن ذات و وقتی میفرماند که مثلا ذات و اعراض ذات، منظور ماهیت ها و اعراض های خاصه هستن که حالا یا خاصه یا عام هستن که بر ذات یا به ذات ملحق میشه. اونها میگن که ما نمیتونیم قائل بشیم که این حقایق متکثری که در متن خارج هستن و تکثرشون هم از تعمدن تکرار میکنم از اختلاف آثار فهمیدیم، بگیم در حقیقتشان با همگر وحدت دارن و اختلاف این وجودها با یکدیگر به خاطر اموری بیرون از ذاتشان است. نمیتونیم این حرف را بزنیم. چرا نمیتونیم این حرف را بزنیم؟ چون که ما ثابت کردیم که اصالت با وجود است و جز وجود چیزی نیست. وجود اصیل است و جز وجود هیچ چیز دیگه در متن خارج نیست. بنابراین شما میگی که آقا حقیقت ذاتشون وحدت باشه، کثرتشون که گفتیم یقینی ثابت کردن از طریق اختلاف آسان، اینا از طریق اعراض. میگیم بیرون از وجود چیزی هست که اون سبب این کثرت بشه و اون بشه عرض این وجود و تکثرها رو وجود بیاره. بیرون از وجود چیزی نیست. بنابراین مشاق قائل شد که ما نمیتونیم قائل به این نوع از وحدت و کثرت در مورد این وجودهای متکثری که در متن خارج هستند بشین. این که بگیم وحدت همه این وجودها به حقیقتشونه و کثرتشون به چیزی بیرون از حقیقتشونه. چرا؟ چون بیرون از وجود چیزی نیست، عدم است، هیچ است. بعد گفتن خب نداره دومین نوع وحدت کثرت رو بررسی بکنیم. بگیم آقا وحدت این وجودهای متکثر خارجی به جزء ذاتشون باشه، یعنی یه چیزی که مقوم ذات باشه، مقوم این حقیقت باشه، ولی این حقیقت‌های وجودی دو جزئی باشن. یک جزء اشتراکی مثل جنس تو ماهیت و یک جنس اختصاصی مثل فصل تو ماهیت. اومدن گفتن ما چنین وحدت کثرتی برای این وجودهای متکثر خارج قائل باشیم. بررسی کردن دیدن نمیتونن قائل به این وحدت کثرت هم بشن. چرا؟ چون که در جای دیگه خودشون ثابت کردن که وجود بسیط است، جزء ندارد، معنا نداره که واسه وجود اجزا قائل بشیم. کما اینکه ما خودمون هم در همین مرحله در صفحات آتی در فصل هفتم به این نکته خواهیم پرداخت که وجود بسیط است، جزء ندارد. حالا انواعشو بررسی میکنیم، خواهیم گفت. الان این که با شما هستیم اونا اصل موضوع، انگار باید بریم جلو. رسیدم به نوع سوم از انواع وحدت و کثرت و اون این که بگن این حقایق متکثری که در متن خارج هستند به تمام حقیقتشون وحدت ندارن که کثرتشون به بیرون از حقیقتشون باشه، به جزء ذاتشون هم اینگونه نیست که اشتراکی داشته باشن و تکثرشون و امتیازشون به جزء دیگر ذات باشه. تنها یک فرض میمونه که بگیم این وجودهای متکثر خارجی به تمام ذاتشون با همدیگه متباینه و وحدتشون به یه امر بیرون از ذات باشه. اما این امر بیرون از ذات وجوده، به این معنا که اینها همه وجودهای متباین به تمام ذات هستند در متن خارج، وحدتشون به یه عرضیه که این عرض خارج از حقیقتشونه. و اون چیه؟ و اون که به همشون مفهوم وجود اطلاق میشه و این وحدت هم یک وحدت حقیقی واسه شون درست نمی کنه. یعنی آنگونه که شما میگید که این وجودهای متباین به تمام ذات در متن خارج کثیرن و علت کثرتشون تفاوت آثارشونه و کثرتشون هم به تمام حقیقت ذاتشون هستش، و متقابلا میگید که وحدتشون به یه عرض خارج از وجودشونه. چیه؟ مفهوم الوجود. دقت کنید، وحدتشون به مفهوم، یعنی بر همشون مفهوم وجود صدق میشه، اما این مفهوم وجود در ذاتشون نیست. البته اینو بیان نمی کنن ها، ما داریم لوازم حرفشون رو میاریم که اگر شما این نوع از وحدت و کثرت رو قائل بشید، یعنی وحدت به اعراض و کثرت به تمام ذات، لازمش این هستش. قائل میشن به همچین نوع وحدت و کثرتی. مرحوم علامه همینجا رو میگیره و باهاشون وارد بحث میشه. بله. خب حالا اینو باید بحث بکنیم دیگه که این چه جوریه، آیا میتونیم همچین چیزی رو اصلا بپذیریم از مشا یا نه. مرحوم علامه یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن که خب ما هم با شما در این که کثرتی رو در متن خارج داریم و از این کثرات ما از این اختلاف آثار وجودهای متکثر رو پی میبریم بحثی نداریم و به این مطلب در پاراگراف آخر اشاره میکنن. بحثشون میبرن تو این که آیا این کثرات وحدتی با همدیگه دارن یا ندارند. مشو اینجا یه حرفی رو میزنه، میگه که ما با وجودهای متباین به تمام ذات مواجه هستیم که البته در اطلاق مفهوم وجود بر همشون یک وحدتی هست، یعنی به همشون هازا وجودون وجودون موجودون اطلاق میشه. مرحوم علو همینجا رو میگیره و شروع میکنه با مشا وارد بحث میشه، میگه به دو دلیل ما نمیتونیم این حرف را از شما بپذیریم که ما در متن خارج با یک سری وجودهای متباین به تمام ذات مواجه باشیم. به چه بیانی؟ به این بیان. میگه که شما معتقد هستید که ما مفهوم عرضی خارج لازم، خارجی که لازمه همه این وجودها هستش رو بر این وجودهای خارجی صدق میدیم، تطبیق میدیم. مفهوم واحد وجود را بر وجودات متباین به تمام ذات حمل میکنیم و یا صدق میدیم. مرحوم الان میگید شما چنین حرفی رو میزنید و میگید وحدت این وجودهای متکثر خارجی متباین به تمام ذات به این هستش، به این هستش مفهوم واحد و اونا صدق میکنه. برای الان میگه که به دو بیان واسه شما ثابت میکنم که شما نمیتونید اگر چین حرفی رو قائل هستید به این نوع وحدت کثرت در متن خارج قائل باشید. به چه بیانی؟ به این بیان که میگه که اگر شما مقدمه اول حرف اول بزنم، ایشون فرماند که میان مفهوم و مصداق رابطه ذاتی وجود داره. حالا ما در بحث وجود ذهنی هم به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت و بیشتر گفتگو خواهیم کرد. یعنی که شما اون چیزی که تو ذهنتون هستش با توجه به اصل معرفت شناسانه‌ای که شما دارید که نفس ما هنگام برداشت از خارج منفعل هستش و خارج آنگونه که هستش در درون نفس شما منتقش میشه، میان یعنی نقش میمنده در درون شما در واقع نمود پیدا میکنه، میان تصاویر و حقایق و مفاهیم ذهنی شما و آنچه که در متن خارج هست یک رابطه ذاتی وجود دارد، یعنی ذاتن یکی هستن، فقط به دو وجود موجودند. عنایت دارید؟ این یک اصل معرفت شناسانه است در معرفت شناسی اسلامی. یعنی ما معتقدیم که آنچه که از مفاهیم در ذهن ما هستند با آنچه که در متن خارج هست یک حقیقت دارن. بله؟ داخل بحث وجود ذهنی که اینو مطرح میکنیم، شما یه نکات اضافه تری بعدا میتونید به این حرف اضافه کنید. بله، در مورد ماهیات ما این حرف رو میزنیم. یعنی مثلا اگر به این کتاب علم داریم و معتقدیم که این ماهیت در این حالی به وجود خارجی موجود میشه، به وجود ذهنی هم موجود میشه، یعنی مفهوم ذهنی کتاب با مفهوم خارجی و ماهیت خارجی کتاب ذاتاً یک حقیقت دارن، فقط به دو وجود موجود میشن. از این مقدمه داره استفاده میشه. نکته ای داره، نکته رو نمیگم فعلا، نمیخوام وارد فضای تقریر بحث رو بکنیم. اینها نکاتی ممکنه به ذهن بیاد که شما بزن با توجه به بحثای قبل ممکنه ذهن شما حساس شده باشه و اون رو شما بگید، ولی فعلا من نمیخوام بهش اشاره بکنم. متوجه هستم به این استدلال. این استدلال حتی یه بیان دیگه ای داره که اون بیان مفصلتره، در بیانات مرحوم علامه نیست، ولی برخی از اساتین مطرح کردن. اگر نیاز شد یا خیلی واسه شما این نوع تقریر مثلا اونگونه نبود که بشینه واسه تون، شاید بعدها خارج از درس واسه تون اشاره کردم. خلاصه مرحوم علامه فرمات ببینید میان مفهوم و مصداق رابطه ذاتی وجود دارد. یعنی اگر که یک مفهومی از متن خارج شما اووردی تو ذهنتون، بین این مفهوم و اون چه که اونجا هسته یک حقیقت حاکمه، یک رابطه ذاتی وجود داره. اگر این کثیره اونم کثیره، اگر این واحده اونم واحده. میخواد این استفاده رو بکنه. مقدمه اول. مقدمه دوم، شما میفرماید که از همه وجودهای شمای مشا میگید متباینه به تمام ذات مفهوم واحد وجود که خارج از ذاتشونه، چون میخواد وحدت به عرض بود دیگه، عرض رو گفتیم اینجا، عرض از ذات، ذات یعنی حقیقتش، عرض یعنی بیرون از حقیقتش. شما میگه از همه وجودهای متباین به تمام ذات مفهوم واحد وجود انتزاع میشود. مرحوم الان با تجربه حرفی که مشا اول زده بودن که من اینجا آوردم، البته تکرار عملا کردم، که مفهوم واحد وجود و موجود از این وجودهای متباین به ذات انتزاع میشه، یک. دو، میان مفهوم و مصداق رابطه ذاتی وجود دارد. نتیجه میگیره که با تجربه حرف شما، لازمه حرف شما این هستش ما مفهوم واحد به ما هو واحد را از کسرات متباین متباین، یا اینجوری بگیم از کثیر، از کثیر به ماه و کثیر، این چون حرف زدیم گفتیم که اینها متباین به تمام ذات هستن، این کثرات، لازمه این حرف هست، این هستش ما بگیم مفهوم واحد وجود رو از اون جهت که واحد است، چون مشا قائل به اشتراک معنوی وجوده، لازمه حرف شما مشا این هستش مفهوم واحد وجود که یک مفهوم واحد به ما هو واحد هستش رو از کثیر، از وجودات کثیر به ما هو کثیر انتزاع کنیم. فارغ از ماجه خازم محالا، لازمه این حرف این هستش واحد به ما هو واحد کثیر به ما هو کثیر باشد. چرا؟ چه گفته میان مفهوم و مصداق رابطه ذاتی وجود دارد. اگر این واحد است آن نیز واحد است، اگر این کثیر است آن نیز کثیر است. شمای مشا اگر قائلید ما با وجودهای متکثر متباین به تمام ذات در متن خارج مواجه هستیم، یک. دو، از همه اینها، همه اینها در مفهوم وجود با همدیگه اشتراک دارن ولی به عنوان یک عرض. البته من علامه، من صدرا به شما اشکال میکنم با توجه به رابطه ذاتی میان مفهوم و مصداق، لازمه ی حرف شما این است که ما از کثیر به ماه و کثیر واحد به ماه و واحد انتظار کرده باشیم، مفهوم واحد وجود رو، در حالی که شما این مشا قائلی به وحدت مفهوم، بله شما یه قائلی به مشترک معنوی بودن مفهوم وجود، بله اگه شما قائل به مشکل لفظی بودن مفهوم وجود بودید این بحثا شاید مطرح نمیشه، ولی شما قائل به مشترک معنوی بودن وجودید، یعنی میگید مفهوم وجود مفهومی واحد است، از طرف دیگه میگید از متکثرهای متباین به تمام ذات به ماهو و متکثر این مفهوم واحد رو انتزاع کردم. عبارت اخرای حرف اینه که یعنی مفهوم واحد، چون مفهوم وجود نزد ما واحد است، در این حال که واحد است با تجربه رابطه ذاتی میان مفهوم مصداق، علقه شدید و عینیتی که میانشون از جهتی وجود داره، مفهوم واحد ماه و واحد کثیر به ماه و کثیر باشد. و هذا محال تناقض، این عبارت پارادوکسیکاله، یعنی چیزی که در باید واحد باشد واحد نباشد. به خاطر این مقدمه میان مفهوم و مصداق رابطه ذاتی وجود دارد. این استدلال اول مرحوم علاقه. خب شما قائلید اینها متباین به تمام ذاتن، شما معتقدید که من مفهوم وجودم رو دارم از متباین هایی به تمام ذات، چون قائل شدید که ما سه نوع وحدت کثرت که تا امروز مشا بیشتر نداریم، اولی نمیتواند باشد، دومی نمیتواند باشد، اولی با این نمیخونه که وجود اصیل است و بیرون از وجود چیزی نیست، دومی با این نمیخواند که وجود بسیط است و جزء ندارد، ناچار شدید به نوع وحدت کثرت سوم و این رو بیان آوردید و گفتید که اینها همه وجودهای متباین به تمام ذات هستند، وحدتشون به یه امر ذهنیه. به چی؟ به این که به همشون وجود میگوییم، تون این جمله رو میگن و رد میشن، میگیم وایسا به همشون میخوای وجود بگی؟ وایسا بگو ببینم، قبول داری که میان مفهوم و مصداق یک رابطه ذاتی وجود دارد؟ یاره میگه اگر قبول داری چجوری مفهوم واحد رو از کثیرهای به ماهوت کثیر انتزاع کردی؟ اگر این تو ذهنت واحده، تو خارج هم باید واحد باشه، چون رابطه ذاتی میان مفهوم مصداق هست، از محل انتزاعش هست. اگرم میگه اونجا کثرت هست، بعد تو ذهنت هم شما با وجود مفاهیم مفهوم وجود باید متکثر بشه، یعنی از مشترک معنوی بودن خارج شه، در حالی که شما قائل به این نیستید. دقت دارید چند تا چیز داره با هم ازش داره استفاده میشه ها، یعنی یکی بحث وحدت، انواع وحدت و کثرت داریم استفاده میکنیم تا حرف مشا رو مطرح کنیم، بعدش مطرح شد از رابطه بین مفهوم مصداق رو استفاده میکنیم، برای نتیجه گیری نهایی بهشون میگیم شمای قائل به مشترک معنوی وجود که میگید یک مفهوم وجود بیشتر در ذهن ما نیست، چگونه این مفهوم واحد به ما و واحد رو با توجه به رابطه ذاتی میان مفهوم و مصداق از کثیر به ما و کثیر استنباط کردی، انتزاع کردی؟ لازمه سخن شما این است که واحد به ماه و واحد کثیر به ماه و کثیر باشد. با هازا محال پس یادم اینت متناسب خودش، یعنی میان اینها از جهت حقیقت نکنید، برای اینکه این رو منتقل بشید، فعلا بهترین مثالی که میتونم واسهتون بزنم کمک گرفتن از همون فضای وجود ذهنیه. یعنی تو اصل وجود ذهنی ما میخواییم ثابت بکنیم که ماهیاتی که در متن خارج هستن به دو وجود موجود میشن، گاهی اوقات به وجود خارجی، گاهی اوقات به وجود ذهنی، ولی ماهیت واحد است، شما با یک ماهیت مواجه. وقتی میگیم ماهیت واحد است یعنی ذاتشون یکیه، اینی که تو ذهنه با اونی که تو خارجه حقیقتش یکیه، رابطه ذاتی دارن، یعنی ذاتن یک حقیقتن. بله بله بله، منظور ماهیت به نونه اخصه، هم اخصشه هم خاصشه، هر دوتاش حتی انسانشه. نمیخوایم اون قسمت های یه اشکالی بالاتر شما میتونید بکنید، ولی من فعلا نمیخوام مطرح بشه. اون رو بعد از این بحث رو جمع کردم و ذهن ها سوار بر مطلب شد، اون موقع شاید خارج از کلاس بهش اشاره کنم. این وجود متباین از این وجود به تمام ذات. آره شما میگید که این وجوداری از این وجود متباین به تمام ذات هست، بعد میگید از این دوتای متباین به تمام ذات من یه مفهوم واحد میگیرم، انتزاع میکنم. سوال میکنم از کجا این میگیرید؟ بیرون از این که چیزی نیست، هرچه هست وجود است، جزءش هم که نمیتونید بگیرید. چرا؟ چون بسیط است، ناچاری از کل وجودش این دریافت رو بکنید. همینجا من با شما وارد گفتگو میشم، میگم که اگر از دو تا وجود، دو وجود مفهوم واحد انتزاع بکنید، این وحدت انتزاع مفهوم حکایت میکنه که در بیرون از شما یک وحدتی وجود دارد. چرا؟ چون میان مفهوم مصداق یک رابطه ذاتی هست. به عبارتی یعنی یک خصوصیتی در متن خارج بوده که شما این مفهوم رو تونستید ازش انتزاع بکنید. رابطه ذاتی رو میتونیم اینجوری هم بگیم، یعنی اگر بخواهیم مفاهیم رو مورد کنکاش قرار بدیم، در انتزاع مفاهیم از مصادیق خارجی وجود یک خصوصیت در متن خارج که با این مفهوم یک رابطه ذاتی دارد سبب میشه که ما این مفهوم رو به اون مصداق خارجی نسبت بدیم. خلاصه مرحوم علامه رو این تکیه میکنه، میگه اگر شما قائل هستید که به همه این وجودهای متباینه به تمام ذات بر همشون مفهوم وجود صدق میکنه، اگر قائل نباشید که اینها در متن خارج وحدتی عینی در متن خارج دارن، لازمش اینه که واحد به ماه و واحد را از کثیر به ماه و کثیر انتزاع کرده باشه. آره بله متعارف. بله بله نه نه، چون مرشا گفته بود که من کثیری که قائلم تباین ذاتی، یعنی از جهت ذات اصلا متباینن، عامل کثرت خود ذات. و اینجا منظور ما از واحد به ماه و واحد چیه؟ مفهوم وجوده. از کثیر به ماه و کثیر چیه؟ وجودهای متکثر تو متن خارجه. و چون میگی رابطه ذاتی دارن، یعنی یک جور یکی بودن دارن، لازمی حرف نسته که واحد به ماه و واحد در این حال که واحده واحد نباشه، کثیر باشه. چون میگی رابطه ذاتی میگونه مفهوم و مصادیق وجود داره دیگه. و هازا تناقضون، این یک دلیل که مرحوم علامه میارن واسه این که ثابت بکنن نمیتونیم قائل بشیم که در متن خارج ما با وجودهای متباینه به تمام ذات مواجهیم. حرف اولش. یک استدلال دوم هم میارن که استدلال دوم رو هم بیان کنم، و اون این هستشه. مرحوم علامه میگه که شما میگید که در متن خارج از میان انواع وحدت و کثرت هایی که در میان در واقع فیلسوفان آن زمان مطرح بوده، شما قائلید که ما با وجودهای متباین به تمام ذات مواجهیم که از همه اونها مفهوم واحد وجود رو انتزاع میکنیم. سوال میکنم، مرحوم علامه اینجوری میفرماید، فرمود یه سوال میکنم که این مفهوم واحد به ما و واحد وجود که میگید از مصادیق کثیر به ماه و کثیر انتزاع شده، در این مفهوم، چون بین مفهوم مصداق یک رابطه ای هست دیگه، خصوصیات مصداق در مفهوم منعکس شده، با این تفاوتی که این در ذهن اون در خارج، سوال میکنه میگه که این مفهوم واحد رو که از این وجودهای متکثر، مثلا فرض بکنید دو تا وجود، فعلا دو تا رو فرض بکنید ولی اینا متوازی تمام ذاتن، میگید من انتزاع کردم، خصوصیت شیء الف، وجود الف، موجود الف رو درش لحاظ کردید و انتزاع کردید در این مفهوم، که اگر خصوصیت موجود الف درش لحاظ شده باشه بر موجود ب صدق نمیکنه. مثلا شما فرض بکنید یک مثلا زید سفید پوست دارید و یک امر سیاه پوست دارید، میخواید مفهوم در واقع انسان رو که به هر دوتا صدق میکنه تطبیق بدید، مفهوم کلی. و اساسای روزگار فرض بکنید شما معتقدید اینها در متن خارج متباینه به تمام ذاتن. مفهوم علامه میگه که شما وقتی مفهوم انسان رو از این دوتا مصداق خارجی انتزاع میکنی، خصوصیت زید در این مفهوم انسان لحاظ شده، خود در این صورت بر امر صدق نمیکنه چون امر سیاپوسته. یا در این انتزاع مفهوم واحد انسان خصوصیت امر اخذ شده، یعنی شما وقتی به شما یه انسان رو تعریف کن میگید حیوان و ناطقان سیاپوس مثلا،
مثال میزنم ها.
خب این بر زد صرف نمی کنه چون زد سیاپوست نیست.
نه خصوصیت اینجا من مثال دارم میزنم عرض هستش، ولی در مثال وجود بحث عرض نیست، چون ما دیگه معتقدیم که این مفهوم وجود از تمام ذات اینها انتظار شده. از میان سن و وحدت و کثرت مشاق قائل شده بود که ما در متن خارج جز وجود چیزی نداریم بیرون از وجود که اسمش رو به وقت بگذارید عرض، عرض متناسب با فضای وجود. این عرض اینجا با اون عرض مترجم ذهن شما درگیره که خب اینجا رو داری که اینجا رو چی میگی؟ اینجا عرض واقعی به کار نمیبره. حالا عرض میکنم به خاطر این گفتم در مفهوم هستش، در متن خارج نیست. این وحدتی که میگه وجود بر همه اونها به عنوان یک عرض عام بر همشون صفر میکنه، این عرض رو شما معنی عرض در قسم اول قرار ندید. خب شما میگم باید ذهنتون رو هی آماده بکنین، ما به مراحل یا فصل‌های مختلف که میریم شما متناسب با فضا کلمات رو باید معنا بکنین. اینو جناب استاد یزدان‌پناه و جناب استاد امین‌نژاد زیاد میگن. میگن مثلا کلمه عین، کلمه عین در هر جا یه معنایی داره، وحدت در هر جا یه معنایی داره، بسیط. شما الان میگی وجود بسیطه، میگی من نمیگم این بسیطه، خدایش این بسیطه، این لیوان حالا این اجزا نداره. خب این بسیط یه معنی خاصی منظوره اینجا. یعنی میخوام بگم که حالا اینجا مثلا میگه که مثلا ذات وجود، می وجود ذات داره، شما دینه و ذهنتون ببرید تو ذات فضای اصالت و ماهیت متناسب با وجود. چرا؟ چون خب ما با ضیق تعبیر مواجهیم، ما ناچاریم که مثلا از برخی کلمات واسه رسوندن مرادمون استفاده کنیم. منظورم از ذات وجود یعنی حقیقت وجود. حالا نکته رو بگم اجازه بدید بتونم مسئله رو جمع بکنم. مثال دوم، استدلال دوم مرحوم علامه عرض میکنم، میگم دوباره برمیگردم یا اینکه بیرون از کلاس توضیحات رو عرض میکنم خدمت. مرحوم علامه میگه که شما یه مشاق قائلید ما از وجودهای متکثر متباین به تمام ذات مفهوم واحد انتزاع کردیم. خب میان مفهوم و مصداق یک رابطه ذاتی وجود دارد، خصوصیت مصداق در مفهوم منعکس شده. میگه که خب در هنگام که شما مفهوم وجود رو از وجود الف انتزاع میکنید، اگر خصوصیت الف در این مفهوم دیده شده باشه بر مصداق ب صدق نمیکنه، چون مصداق ب اون خصوصیت رو نداره. اگر خصوصیت مصداق ب در مفهوم وجود اخذ شده باشه و مصداق الف صدق نمی کنه، دقیقا مثل مثال زید سفید و امر سیاه‌پوست. اگر خصوصیت هر دو مصداق در این مفهوم لحاظ بشه، مثلا در مثال انسان و زید و عم، شما بگید انسان یعنی حیوان و ناطق سیاه‌پوست سفیدپوست، رو هیچ کدومش صدق نمی کنه، چون که زید سفیدپوست هست اما سیاه‌پوست نیست. یعنی انسان هست سفیدپوست هم هست اما سیاه‌پوست نیست. اگر بگیم رو عم صدق کنیم، یا عم رو انسان هست سیاه‌پوست هم هست اما سفیدپوست نیست، پس هیچ کدومش صدق نکرد. حس نکنید یک فرض این شد که خصوصیت هنگام انتظار مفهوم واحد از متکثرها یا خصوصیت مصداق الف در مفهوم وجود لحاظ شده باشه در این صورت بر مصداق ب تطبیق نمیشه، در حالی که شما ادعاتون اینه که تطبیق میشه بر همشون مفهوم وجود تطبیق میشه. وجود مشترک معنوی است، شما این مشا دارید میگید، داریم با مشا صحبت میکنیم. اگر خصوصیت مصداق ب لحاظ شده باشه در مفهوم انتزاعی وجود، بر الف نباید صدق کنه، در حالی که شما این مرشا معتقدید مفهوم وجود مشترکش معنوی بر همشون صدق میکنه. اگر خصوصیت هر دوتا مصداق یا هر چند تا مصداق در مفهوم انتزاعی وجود لحاظ شده باشه، بر هیچ کدوم صدق نمیکنه، چون که مثال زید سفید و عمر سیاه و انسان سیاه سفید،
خب انسان سیاسوی باید نه بر ضد صدق میگه نه بر ام.
اون وجودی هم که هم خصوصیت مصداق الف درش لحاظ شده باشه، هم مصداق ب، نه بر الف صدق میگه نه بر ب صدق. یک فرض دیگه میمونه و اون این که شما وقتی مفهوم وجود رو از این مصادر خارجی متباین به تمام ذات میگید هستن، شما میگید هستن، اگر بخواید انتزاع بکنی نه خصوصیت مصداق الف درش لحاظ شده باشه نه مصداق ب، بلکه قسمت اشتراکیشون فقط بوده باشه. که اگر این باشه چرا؟ که اتفاقا شما خود معتقد هستید که این مفهوم از این مصادیق وجودی متکثر متباین به تمام ذات انتزاع شده. بعد میخوایم شما رو برسونیم که اینی که انتزاع شده از مصادیق متباین به تمام ذات انتزاع نشده، بلکه اتفاقا از مصادیق دارای ذات واحد انتزاع شده. ما میخوایم شما رو به این برسونیم. سه تا فرض مطرح کردیم، گفتیم اون سه تا فرض امکان نداره، طبعا میمونه فقط فرض چهارم. فرض چهارم چیزی نیست جز رد متباین تمام ذات بودن. یعنی شما گفتید من از زید سفید و عمر سیاپوست انسان رو انتظار کردم، که یعنی نه خصوصیت زید توش عقص شده، نه خصوصیت عم عقص شده، نه جف خصوصیت عقص شده، بلکه انسان رو فقط انتظار کردم. که شما چنین حرف رو زد، پس یعنی قائل شدید که من با یک مفهوم مشترک معنوی دارم حرف میزنم که در متن خارج یک جهت اشتراکی رو دیده میان زید و عمرو و اون انسانیت. در بحث ما و مشا هم این خواهد بود که یعنی ما یک مفهوم وجودی انتظار کردیم از متن خارج که از جهت اشتراکی اونها داره حکایت میکنه. از طرف دیگه هم شما قائلید که وجود جز نداره، یعنی نمیتونید بگید که این حیث اشتراکی مال مثلا یک جز از وجوده و جز دیگرش نیست، جز دیگرش اختصاصی است. چرا؟ چون شما معتقدید وجود بسیط است، اجزا نداره. شما رو به این نقطه میرسونیم. از طرف دیگه نمیتونید بگید از چیز بیرون از وجود این حیث اشتراکی انتظار شده، چون بیرون از وجود چیزی نیست. شما به این نقطه میرسونیم که شما از ذات این وجودهای در متن خارج مفهوم واحد رو انتظار کردید، که این با توجه به اصل رابطه ذاتی میان مفهوم مستان حکایت از این داره که در متن خارج میان این وجودهایی که شمای مشا میگفتید متکثر به تمام ذاتن، این مفهوم وجود از این وجودها در متن خارج انتظار شده بود، از حیث اشتراکی این وجودها در متن خارج انتظار شده، و این یعنی که وجودها در متن خارج متباین به تمام ذات نبودن. شمای مشا به اشتباه میگفتی که اینها متباین به تمام ذاتن. مرحوم علامه بعد از اینکه این حرف رو میزنه با کمک از تکرار میکنم با کمک توجه به این اصل که میان مفهوم و مصداق رابطه ذاتی وجود دارد، یک، دو، وجود مفهومی مشترک معنوی است. با توجه به این دوتا وقت ثابت میکنه که این وحدت مفهوم در ذهن حکایت از وحدت در متن خارج داره، میگه من با این بیان وحدت رو ثابت کردم. یعنی ما در مورد وجودهای در متن خارج قائلیم که اونها حقیقتاً دارای وحدتی هستند، یعنی حیث مشترکی در همه این وجودهای خارجی هست. به عبارت اخرى وحدت مفهوم وجود حکایت از وحدت حقیقت وجود، وحدت مفهوم وجود در ذهن حکایت از وحدت حقیقت وجود در متن خارج داره. گام اول. گام دوم، این تا اینجاش ما فقط ثابت کردیم وحدت دارد، یعنی کثرت وجود و موجود نیست، وحدت وجود و موجوده. ولی خب شما یه پله بیاید جلوتر بگید که کثرتی هم هست دیگه. کثرتش از کجا ثابت میکنیم؟ از همون حرفی که جناب مشا، آقایان مشا هم رفته بودن، و اون این که ما میبینیم آثار متنوعی در متن خارج هست. شما با آثار مواجه هستید، شدیدن، ضعیفن، اولن، آخرن، تفاضل با همدیگه دارن، مقدمن، اولویت دارن، ندارن، این تعدد آثار حکایت از این داره که در متن خارج هم کثرتی وجود دارد. پس دو گام برداشتن. گام اول با دو استدلال متباین به تمام ذات بودن حقایق وجودی خارجی رو رد کردن، گفتن نه اینا متباین به تمام ذات نیستن، اتفاقا از جهت ذاتی با هم وحدت دارن در متن خارج. در گام بعدی مثل خود مرشا از تعدد آثار کثیر بودن متن خارج رو ثابت کردن، یعنی خودشون از جهل صوفی جدا کردن، چون جهل صوفی میگه از وحدت مفهوم ما پی می‌بریم به وحدت حقیقت در خارج. آقا پس تفاوت آثار چی؟ اینو سانسور میکنه، میگه نه اینا خیالاتن چند، ولی مرحله متوقف نمیشه، میگه من از وحدت انتزاع مفهوم واحد پی میبرم به وحدت حقیقت وجود در متن خارج، از کثرت آثار هم پی میبرم به کثرت متن خارج، یعنی هم وحدت ثابت شد هم کثرت. روشنه تا اینجا؟ وایس مرحوم الان تا اینجا ثابت کردن وحدتی هست و کثرتی هست، یعنی هم وحدت حقیقی است، خیالی و اعتباری مثل مشا نیست. مشا میگفت اینا وجودهای متباین تمام ذاتن، بعد میگفت تو وجود وحدت دارن و همشون وجود صدق میکنه. این رو صد جوری میگفت که انگار این ذهنیه، مثلا وحدت من و شما، من و شما با هم کثرت داریم چون شما لباستون مشکیه من لباسم روشنه، ولی هر دو تامون انسانی، ولی انسانی که ما رو وحدت میبخشه اینجوری نیست ما رو تو متن خارج یکی کنه،
وحدت به
جنس شبیه، آفرین، وحدت به نوع. الان اینی هم که مشا میگفت ذهنی بود، وحدتی که میگفت، میگفت اینا در مفهوم وجود وحدت دارن، گفتیم شما متوجه حرف دو نیستی، بیا با هم گفتگو بکنیم، من ثابت میکنم که وحدت مفهومی حکایت از وحدتی در متن خارج داره طبق رابطه یه ذاتی مفهوم مصداق. بله شما اینو بزنید ما با مشکل مواجه میشیم، یعنی پاشنه آشیل استدلال رابطه ذاتی مفهوم مصداق هست. مرحوم علامه با این دوتا استدلال متباین به تمام ذات بودن رو رد کرد و گفت نه اینها اتفاقا نه تنها متباین به تمام ذات نیستن در متن خارج، بلکه واحد حقیقی هن، حقیقتا واحدن. واحد حقیقی میدونید یعنی چی؟ من اگر در قالب مثال بزنم مثل اینکه شما الان بین خودتون و بدنتون تمایز قائل نیستید، میگید من یکی هم، نمیگید که روح هم یه چیزه بدنم یه چیزه، واقعا یکی هستیم. از طریق دیگه مانند خود مشا از تعدد آثار میگید ما پس با مؤثرهای خارجی مختلف خارجی در متن خارج مواجهیم، از این طریق هم کثرت رو ثابت میکنه، اما هنوز تشکیک نشده. چجور تشکیک رو میخواد ثابت بکنه؟ برمیگرده دوباره به همون کانال مشا، میگه ما گفتیم وجود اصیل است، بیرون از وجود چیزی نیست، قسمت اول رو رد میکنه، که مثلا بگیم که مثلا همون حرفی که مشا میزده، بگیم عامل کثرت اعراض خارج از وجودن، اعراض یعنی چیزی بیرون از حقیقت وجود ها، هی تأکید میکنم چون تعبیر ذات و عرض مال فضای ماهیته، ما داریم استفادهش میکنیم مثلا فضای اصالت وجودی. میگه که ما نمیتونیم بگیم این کثر وحدتی به حقیقتشون شد، چون مفهوم واحد رو از اینها داریم انتظار میکنیم، یعنی حقیقت واحدی دارن این وجودهای خارجی. کثرتشون به چیه؟ میخوای بگی کثرتشون به بیرون از وجوده؟ بیرون از وجود چیزی نیست. میخوای بگی که وحدتش به یه چیزی شبیه فضای اصالت ماهیت مثل جنس و کثرتش به چیز دیگه مثل فصل در قالب تشبیه؟ بهتون پاسخ میدیم که وجود بسیطه، در فصل هفتم گفتگو خواهیم کرد که جز نداره، اجزا نداره، جنس و فصل نداره، چیزی شبیه جنس فصل جز اشتراکی و جز اختصاصی نداره. میخواید بگید نوع آخره؟ که نوع آخر هم که الان ردش کردیم، گفتیم اتفاقا حقیقت اینها حقیقت اشتراکیه، یعنی در ذاتشون با همدیگه اشتراک دارن. اینجا چیز زمینه آماده میشه واسه وحدت کثرت تشکیکی، یعنی ما با یک حقیقتی در متن خارج ماجیم که عامل وحدت وجود است. عامل وحدت وجود است. چرا؟ چون گفتیم مفهوم واحد ابن ماهو و واحد رو از اون متن بیرون انتزاع کردیم، پس در متن بیرون وحدتی هست. از طرف دیگه عامل کثرت هم وجود است. چرا؟ چون که گفتیم بیرون از وجود چیزی نیست که اون عامل کثرت بشه. اینجاست که ما با یک نوع وحدت و کثرت جدید مواجه میشیم، برخلاف انواع وحدت و کثرت های قدیم که عامل وحدت یه چیز بود، عامل کثرت یه چیز دیگه، عامل اشتراک یه چیز بود، عامل امتیاز یه چیز دیگه. اما در اینجا آنچه عامل وحدت است همان نیز عامل کثرت است و همون با شدت و ضعف وجودی پیدا کردن کثرات خودش رو به وجود میاره. و با این بیان مرحوم علامه طباطبایی وحدت و کثرت تشکیکی رو ثابت میکنن، یعنی وحدت و کثرتی که عامل وحدتش وجود است، عامل کثرتش هم خود وجود است. به بحث رو خاتمه میده. البته عرض کردم خدمتون مرحوم علامه قبل از اینکه وارد استدلال های مشابهشن، قبلش یک توصیفی ارائه میدن از وحدت و کثرت تشکیکی و در اونجا انواع وحدت و کثرت های تشکیکی رو بیان میکنن، من جمله در واقع وحدت و کثرت های تشکیکی طولی و عرضی که من اینو جلسه بعد همراه با تطبیق خدمتون عرض خواهم کرد و حالا نکات اضافه‌ش هم بیان میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.